ضد عفونی معابر و یکی هم بحث راه اندازی نقاهتگاه ها.
بله.
که به لطف خداوند این اتفاق افتاد، کمک های بسیار خوبی شد در استان. تو اون مرحله ما حدود 28,000 بسته معیشتی رو فراهم کردیم و حدود 20,000 بسته بهداشتی رو فراهم کردیم که عمدتاً به خانواده هایی که بیشتر در حاشیه شهر بودن و مشکلات از نظر اقتصادی و چی داشتن واگذار کردیم. بعد از فرمایشات حضرت آقا که در نیمه شعبان اتفاق افتاد،
بله،
یه حرکت های جدیدی رو توی استان سازماندهی کردیم. یه قرارگاهی زده شد به نام قرارگاه مساوات مؤمنانه امام حسن مجتبی، که ریاست این قرارگاه رو حضرت آیت الله شعبانی نماینده محترم ولی الفقیه در استان به عهده داشت و بنده هم به عنوان فرمانده سپاه به عنوان جانشین و قائم مقام این قرارگاه بودم.
بله.
و بسیج سازندگی استان به عنوان دبیرخانه این قرارگاه کارو به عهده گرفتیم. شروع کردیم تمام ظرفیت های مردمی رو برای این قرارگاه فعال کردیم، که اولین کاری که انجام دادیم در تاریخ 4/2 یعنی دو هفته قبل پنجشنبه بود که در سراسر کشور وقتی که 14 استان اون رزمایش بزرگ شرکت کردن، یکی از استانها استان همدان بود که توی این موضوع شرکت کردن. خود سپاه حدود 10,700 بسته معیشتی رو فراهم کردیم و به همین میزان هم حدود 10,150 تا هم بسته معیشتی که مردم اعتبار اون رو تأمین کردن، مردم آمدن پای کار خودشان کمک کردن.
خیلی خوب.
تقریبا این 21,000 بسته رو ما در اون مرحله واگذار کردیم. قیمتش هم تقریبا حدود 6 میلیارد تومان در مجموع بود که به لطف خداوند این کار رو انجام داده.
بله.
دستگاه های دیگه مثل شهرداری، مثل آستان قدس رضوی، مثل کمیته امداد، ستاد اجرایی حضرت امام، اینها هم پای کار آمدن و یک حرکت دوم رو با وجود این عزیزان شروع کردیم که باز اینها هم تقریبا حدود 8 میلیارد تومان اینها هم کمک کردن توی موضوع.
بله.
توی بسته ها و مسائل بهداشتی اینها وارد شدن.
خیلی خوب.
اخیرا با توجه به این که دیگه خوردیم به ماه مبارک رمضان و هرچند توفیقی نیست این مساجد فعال بشن، ولی ما یک کار جدیدی رو که با بیس مساجد شروع کردیم که خود مساجد فعال شدن. محله اطراف خود مسجد رو به عنوان پایلوت کار قرار دادن، افراد شناسایی شده، خود اینها دارن بسته های معیشتی رو آماده میکنن که انشالله در نیمه ماه مبارک رمضان در جشن ولادت باسعادت امام سجاد علیه السلام،
امام حسن مجتبی علیه السلام،
بله، امام حسن مجتبی علیه السلام، بتوانیم این کار رو انجام
پس بدیم. با محوریت مساجد انجام میشه این کار.
با محوریت مساجد.
بسیار
کار خوبی است. مشارکت های عمومی بسیار فعال شدن در این کارو.
سردار ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم آخرین سخن شما رو هم بشنویم.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و از این نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب که یک رزمایش سراسری رو که بی‌نظیره در تاریخ دنیا، فکر میکنم یه همچین اتفاق نیفتاده و این به لطف خداوند و نگاه حضرت آقا بود که این اتفاق در کشور افتاد و انشاءالله که بتوانیم از این ظرفیت استفاده لازم رو
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما سردار مجیدی، فرمانده محترم سپاه انصارالحسین استان همدان. درود به همه مردم شریف استان همدان. خدا نگهدارتون باشه.
بنده هم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
دشمن با قید عظیمی از آهن به مصاف ایمان آمده است و بچه ها همان بچه های محله های من تو در برابر تمامیت کفر و ماشین جهنم یه جنگش ایستاده است.
با سنگر نشینان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر از سختی‌های این روزها بخوایم بگیم، درسته ما روزداریمون به نحوی در هوای گرم هست، آمیخته شده با مأموریت‌های 24 ساعته، اما تمام اینها، تمام این سختی‌ها یک فرصت خیلی خوب رو برای ما فراهم کرده که بتونیم یک پیوند معنوی خیلی خوبی با خدای خودمون ببندیم. خیلی وقتها پیش میاد که نزدیک به سحر هست، ما میخوایم سفره در واقع سحری رو بندازیم، شروع کنیم به خوردن، اما اون مأموریتی که برای ما پیش میاد در اندک زمانی باید بلند شیم و اقدام کنیم و اون مأموریت خودمون رو شروع کنیم. همین سحریمون رو باید در بین راه بخوریم، یا از اون نقطه‌ای که در واقع قرار سوار شناورهامون بشیم و برای اجرای مأموریت اقدام کنیم، در مسیر ما سحری خوردیم، در مسیر نماز خوندیم. به همین شکل در زمان افطار بوده زمانهایی که ما اقدام کردیم در واقع برای اجرای یک مأموریت، سفره افطار رو می‌خواستیم پهن کنیم، در همون لحظه‌ای که قرار بوده افطارمون رو شروع کنیم یک مأموریتی در واقع به ما محول شده، بدون وقفه در واقع بلند شدیم، اون مأموریت رو شروع کردیم و در همون مسیر و در همون در واقع زمانی که می‌خواستیم به اون نقطه و اون محل مأموریت برسیم افطار خودمون رو باز کردیم. یک در واقع خوبی که این روزها در جزایر داره، اون فرصتی هست که شما خلوت میکنی با خدای خودت. اگر ما در ماه رجب 3 روز رو قرار میدیم برای اعتکاف، این مدتی که ما در مأموریت در جزایر هستیم واقعا برای ما به منزله یک اعتکاف است، چون محیط جزایر در واقع محیطی هست که شما هر گوشه‌ایش که نگاه میکنید یک معنویت رو میبینید. کماکانی هر اقدامی که ما داریم در واقع در این منطقه خلیج فارس میکنیم، میبینیم که طوری هست که موجب رضایت و خوشنودی رهبر عزیزمون، فرمانده عزیزمون میشه و مردم عزیزمون هم خوشحال هستن که ما در نقطه‌ای قرار گرفتیم که میتونیم امنیت رو برای اونها به صورت شبانه روزی مهیا کنیم.
جان نثاران حسین یارتان باشد، خداوند نگهدارتان.
جان نثاران حسین یارتان باشد.
درود و سلام ما به همه سنگرنشینان عزیزمون، انشالله هر جا که هستید زیر سایه امام زمان باشید و موفق در ادای وظیفتون به انقلاب عزیزمون. ساعت 11:38 دقیقه است. بریم یه بار دیگه سوال مسابقه رو براتون بخونم. این مطلب رو هم بگم که اونطوری که حالا من نگاه کردم پاسخ نادرست تا الان نخورده به چشمم. به نظر میرسه خب سوال مسابقه امروز آسان هم بود و تا الان که فکر میکنم همه شنوندگان عزیزمون پاسخ درست دادن. 919-6046 هم نوشتن سلام، ما خانوادگی تو مسابقه شرکت میکنیم، جواب درست هم میدیم ولی هیچ برنده نشدیم، همش منتظریم که اسم ما رو بخونن، متاسفانه ناامید میشیم. خب انشالله ناامید نشید، ولی این حق رو به ما بدید که به هر حال از میان هزاران نفری که شرکت میکنن تو مسابقه ما فقط 5 نفر رو میتونیم به قید قرعه اون هم به عنوان برنده اعلام بکنیم. انشالله که همراهیتون رو همچنان با رادیو معرف حفظ بفرمایید و دعا میکنم که انشالله برنده ما باشید در روزهای آینده. اما سوال مسابقه امروز برنامه آینه جان، مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور کدام است؟ الف منابع طبیعی غنی، ب نیروی انسانی مستعد و کارآمد، جیم توان بالای نظامی، دال پهنه وسیع جغرافیایی. تا ساعت 12:30 آماده هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 پاسخهای شما عزیزان رو دریافت بکنیم. انشاءالله نام شریف برندگانم از حدود ساعت 3 بعد از ظهر روی کانال اطلاع رسانی برنامه در پیام رسان سروش @آینه جان منتشر خواهد شد. عضو این کانال بشید، به دیگر دوستان و بستگان و رفقاتون هم سفارش بکنید که حتما عضو این کانال بشن و از مطالب مختلفش هم بهره ببرن. ساعت 11:40 اینجا رادیو معارف، برنامه آینه جان. یک حکم از احکام روزداری در بیان حجت الاسلام و المسلمین منتظری.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
احکام روزه رو داشتیم و شرایط وجوب و صحت روزه ماه مبارک رمضان رو. به بعضی از شرایط در جلسات قبل اشاره کردیم، از جمله ضرری نبودن روزه، که اگر روزه ضرر داشته باشد نه وجوب دارد و نه صحت دارد. دوم حرجی بودن روزه بود، یعنی حرجی نبودن شرط است، که اگر روزه حرجی باشد هم وجوب می رود و هم صحت می رود. سومین شرطی که در این جلسه مطرح می کنیم مسافر نبودن روزه دار است. اگر روزه دار مسافر باشد، یعنی کسی مسافر باشد، روزه او واجب نی براش و روزه هم صحیح نیست. چند تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنیم. نکته اول این که سفر کردن حتی برای فرار از روزه کار حرامی نیست، البته کراهت دارد. لذا حضرت آقا می فرمایند بهتر است که در ماه مبارک رمضان انسان مسافرت نرود مگر برای کار ضروری یا کاری نیکو. نکته دوم این که اگر کسی در سفر باشد و بنا داشته باشد روزه ماه رمضان رو بگیرد، بخواد نذر بکنه، می فرمایند درست نیست. چیز واجب را نمیشه نذر کرد، چون روزه ماه مبارک رمضان خودش واجبه. در سفر نمیشود با نذر کردن روزه را بر خود واجب کرد و روزه گرفت. نکته سومی که لازم اشاره بکنیم این است که معیار جواز روزه ماه مبارک رمضان این است که هر کجایی که انسان نمازش رو باید تمام بخواند، روزه هم باید بگیرد، و هر کجایی که نماز قصر می شود و نماز رو نباید تمام بخواند، اونجا روزه گرفتن هم جایز نیست. اینم معیار برای روزه گرفتن. مثلا در جایی که آدم قصد عشره کرده، قصد ده روز کرده، روزه در اونجا درسته. یا احیانا سفر او مقدمه شغل باشد، اونم روزش باز درسته و نمازم طبعا درست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پر از عطر خوش نمازه، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله بازه، فرشته ها گنبد آسمون دارن چراغون میکنن دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی
آینه جانتون روشن به نور الهی باشه انشاءالله. این برنامه آینه جانه که از رادیو معارف میشنوید. عارف کامل و استاد بزرگ اخلاق مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه مبارک رمضان اینطور توصیه میکردن: از کارهای مهم در این ماه قرائت قرآن و دعا و ذکر است که باید از هر کدام مقدار معین انتخاب و در هر روز انجام شود. در این انتخاب اولویت با مواردی است که باعث افزایش نشاط انسان برای عبادت گردیده و در قلب او فکر و نوری به وجود می آورد. خب دو سوم از برنامه امروز رو پشت سر گذاشتیم، در این یک سوم باقی مونده ابتدا میخواییم بریم از طریق خط ارتباطی تلفنی برنامه گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر پرستویی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام آقای دکتر، طاعات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عبادت شما هم قبول باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم. یادمه که در آخر این ارتباطی که با حضرت عالی برقرار کردیم، شما نکاتی رو در خصوص موارد مربوط به تغذیه و ویتامین آ و بی فرمودید برامون، درست عرض میکنه؟
بله.
ما در خدمت شما هستیم و نکته امروز رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته قرآنی اشاره کنم بعد ادامه مطلب رو بگم.
در خدمتی.
خداوند متعال در قرآن کریم به برخی از مواد غذایی سوگند یاد کرده، از جمله در واقع تو سوره تین که با وقتینه و زیتون شروع میشه، و یا حتی در واقع نام بسیار از خوراکی ها در این سوره های مختلف قرآن اومده، از جمله زیتون که در تین، انجیر یا خیار و عدس و سیر توی در واقع سوره بقره، انگور تو سوره نخل، نان تو سوره یوسف، یا انار تو سوره انعام، که این نشون دهنده در واقع اهمیت در واقع غذا و تغذیه هست. در ادامه مطلبی که عرض کردم خدمتتون، من ویتامین آ و ویتامین بی رو گفتم. سومی ویتامینی که بسیار مهم هست مخصوصا در بیماری کووید 19 باید مورد توجه قرار بگیره، ویتامین سی هست. بله. که به عنوان یه آنتی اکسیدان قوی عمل میکنه و از طرفی هم کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی و حفاظت میکنه در برابر عفونت ناشی از در واقع کرونا ویروس. منابع غذایی در واقع این ویتامین شامل کیوی، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو، کدو، گوجه فرنگی، توت فرنگی، کلم و فلفل دلمه‌ای هست.
بله.
ویتامین بعدی که میخوام معرفی کنم خدمتتون بسیار مهم هست، ویتامین دی هست که در رشد و بلوغ سلول‌های ایمنی نقش داره و متاسفانه توی سالمندان این ویتامین کم هست به خاطر اینکه پوست بدن سالمندان توانایی سنتز کافی ویتامین دی از طریق نور و آفتاب رو نداره و اگر توجه داشته باشید متاسفانه بسیاری از افرادی که از دست رفتن به خاطر این بیماری در سنین بالای 60 سال بودن و در سن سالمندی داشتن. و من توصیه اکید میکنم که حتما منابع غذایی ویتامین دی رو توی برنامه غذای ما داشته باشیم. ماهی ها بهترین منبع هستن، به ویژه ماهی سالمون، زرده تخم مرغ و لبنیاتی که با ویتامین دی غنی شده باشن. من این ویتامین ای رو اگر اجازه بدید من سریع بگم.
یه سوال بکنم آقای دکتر، در این همین گروه ویتامین دی، حالا اون در برنامه قبل می نکته خیلی خوب اشاره کرد، مثلا گوشت ها رو وقتی که نام برد گفت حالا اینا ممکنه گرون باشن، اینها یه سری مواد ارزانتر و که به هر حال راحت‌تر در دسترس ما هم باشه نام بردی. تو این گروه هم اگه ممکنه یکی دو تا رو بگید، حالا تو اشاره کردید به لبنیات.
بله فقط من یه اشاره میکنم، ویتامین دی منابع غذاییش بسیار محدوده. خب یعنی بهترین کار اینه که از طریق نور آفتاب 90% از طریق نور آفتاب، 10% از طریق رژیم غذایی. خب
بله.
توی رژیم غذایی قارچ به عنوان یه منبع خوب ویتامین دی میتونه مورد توجه قرار بگیره.
خیلی خوبه، قیمتش هم مناسبه.
و در کنار این که گفتم منابعی که با ویتامین دی غنی شده باشن میتونه مورد استفاده باشه. من یه ذره ویتامین ای رم سریع بگم.
بله بفرمایید. بله. در خدمت.
ببینید ما در واقع بعضی از ویتامین ها هستن که نقش آنتی اکسیدانی دارن و همدیگر رو تقویت میکنن. من اول ویتامین سی رو گفتم. یکی دیگه از این ویتامین ها که تو این دسته قرار میگیره ویتامین ای هست که کمک میکنه این رادیکال های آزادی که در اثر این در واقع تقابل بین سیستم ایمنی و این عامل بیماری که اینجا در واقع ویروس هست اتفاق افتاده و رادیکال آزاد ایجاد شده که خود این رادیکال آزاد هست که میاد آسیب میرسونه به بافت ریه، ویتامین ای کمک میکنه که این رادیکال آزاد خنسا بشه و در واقع به نوعی سیستم ایمنی بدن ما هم تقویت میکنه که بتونه این ویروس رو از بین ببره. و جالب بدونید که منبع ویتامین ای روغن ها هستن و
بله.
این نکته خیلی مهمیه. درسته که ما میگیم که چربی باید تو رژیم غذایی محدود بشه ولی در یک اندازه معقولی حتما باید استفاده هم بشه. و روغن ذرت، روغن زیتون، روغن سویا، روغن آفتابگردان، کشمش که حالا شما علاقه دارید که منبع غذایی گیاهی هم بگیم.
بله.
کشمش، بادام و بادام زمینی عنوان منابع ویتامین ای محسوب میشن که حتما توی رژیم غذایی باید این رو هم مورد توجه قرار بدید.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر پرستویی. خیلی چیز از شما یاد گرفتیم. ان شاءالله موفق باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
و اما سوال مسابقه برنامه آینه جان که تا ساعت 12:30 فرصت دارید به اون پاسخ بدید. مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور کدام است؟ الف منابع طبیعی غنی، ب نیروی انسانی مستعد و کارآمد، جیم توان بالای نظامی و دال پهنه وسیع جغرافیایی. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. حتما هم ابتدای پیامکتون عبارت آینه جان رو بنویسید.
یا اقوام من با قل يا عظيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم.
روزهایی که پیش رو داریم یک اتفاق مهم در کشورمون خواهد افتاد، حدود 20 روز دیگه، کمتر از یک ماه دیگه، و اون هم آغاز به کار دور جدیدی از مجلس شورای اسلامی هست. خب دوم اسفند سال گذشته انتخابات مجلس 11 در کشورمون برگزار شد به حضور پرشور مردم، و اما نکته مهم اینه که اولویت‌های مجلس 11 در حوزه‌های مختلف چی باید باشه. این سوالی است که جناب آقای حسین عبداللهی فر، کارشناس مسائل داخلی، به اون پاسخ میدن.
باید عرض بکنم که منشأ تعیین اولویت برای مجلس 11 سه منشأ اصلی داره. یکی هویت مجلسه. هویت مجلس اینه که برای شاید نخستین بار در تاریخ مجالس کشورمون یک مجلس همدست، یک دل، انقلابی و با رویکرد خاص، و این پدیده سبب ایجاد یک سری اولویت برای مجلس میشه، و اون اینه که باید اولا چهره انقلابی رو تعریف بکنه، چون مردم ما تصوری از مدیر انقلابی ندارند. متاسفانه در 40 سال گذشته اگرچه دوره انقلاب اسلامی بوده، اما به نظر میرسه مردم ما هنوز مزه و حلاوت مدیریت انقلابی رو نچشیدند. شاید مجلس 11 اولین مجلسی باشه که بتونه این تجربه رو برای ملت ما داشته باشه که مدیریت انقلابی یعنی چی. از یک طرف باید نگاهی به ضد انقلاب داشته باشه. کسانی که با اساس انقلاب اسلامی مخالف هستند، خب در مقابل اونها باید وجهه ضد استکباری خودش رو حفظ بکنه و به هیچ وجه در مقابل زورگویان و نظام سلطه عقب نشینی نکنه، مواضع خودش رو دنبال بکنه. یه نیم نگاهی باید به مخالفان غیر انقلابی داشته باشه، کسانی که تعریف خاصی از انقلابی داشتند و انقلابیگری رو افراطی‌گری میدونستند. مجلس 11 باید تلاش بکنه تا در این زمین گرفتار نشه. باید نشون بده که تصور مردم از انقلابی همانیست که هست، و مدیریت انقلابی رو با ترسیم چهره جدیدی از کارآمدی، از دغدغه‌مندی، از تدبیر درست، گذر از منافع حزبی و جزئی و دوراندیشی، ترجیح منافع دراز مدت بر کوتاه مدت نشون بده و ثابت کنه که اگر ما این پسوند انقلابی رو برای نهادی، برای دستگاهی، سازمانی، مجموعه‌ای به کار میبریم، یعنی این صفت صفتی است که به اون کارآمدی میده، بدون اینکه منتظر بخشنامه، منتظر دستورالعمل، تسلیم در برابر مشکلات باشه و تدبیر کنه با یک دلی، با همدلی، با گذشت و ایثار برای حل مشکلات مردم و کشور چاره‌جویی بکنه.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم، پشت دشمن شد زنقلابت خم. ملت شد رها از غم، میهن نام
نام تو پاینده، مهر تو در سپهر جان تا بنده.
ممنونیم آقای دکتر عبدالله فر که درباره اولویت‌های مجلس 11 در حوزه‌های مختلف برامون صحبت کردید. انشالله منتخبان ملت در مجلس 11 بتونن بهترین خدمات رو به مردم شریف ایران اسلامی ارائه بکنن. خب لحظات و دقایق پایانی برنامه ماست. در این لحظات هر روز برنامه‌مون معطر و منور میشه به یاد شهدا و امروز هم یادی میکنیم از یکی دیگر از شهدای عزیز کشورمون ایران اسلامی.
پیام شهیدان پیام نفی ترس و اندوه است.
آسمانی ها شهید مهدی زین‌الدین.
بیشترین کارنامه‌ای که بنده میتونم راجع به ایشون نقل بکنم، برنامه‌ای است که در طول دفاع مقدس این عزیز سفر کرده داشتن. خب ما به عظمت آقا مهدی در زمان دفاع مقدس واقعا پی برده بودیم.
عراقی ها یک مانعی رو جلوی ما درست کرده بودن بین خط خودشون و خط ما، معروف بود به کانال ضد خودرو. یعنی یک کانالی بود مثل عریض 7-8 متر عرض این کانال بود، 5 متر 4 متر عمقش بود که وقتی نیرو میرسید نمیتونست از این عبور کنه. اما شهید زین‌الدین با یک مسیرش، چون روحیش هم اینجوری بود، شناسایی که میرفتیم به بچه های شناسایی اینا، اول که میگفت به من مثلا خودت برو دنبالشون تا پای معبر تا پای میدون، میبین رفتن درست، اشتباه نمی کنن، گزارش درست میدم. در از این مواقع خودش هم گفت خودم میخوام بیام و میومد توی صحنه. رفتی به این کانال چه رسیدیم یه دفعه گفت به به عجب جای خوبی. گفتم بابا این مانع مشکل، به قول امروز این یه تهدیده. گفت نه این خیلی جای خوبیه، این یه فرصته، یه فرصت بسیار عالیه. گفتیم چطور؟ گفت ما شب قبل گردانهای خدشکن رو میاریم تو این کانال زیر پای دشمن مخفی میکنیم، براشون آب و غذا و پتو و امکاناتم میاریم، همینجا استراحت کنن شب و روز و اینجا باشن، شب بعد میزنم به خطوط دشمن، اول موانع دشمن. ببینید یک فرمانده ای که از تهدیدها، از موانع، از مشکلاتی که پیش روش بود یا مقابلش بود توسط دشمن، به این شکل به عنوان فرصت استفاده میشه.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن.
انشالله راه و رسم زندگیمون راه و رسم شهیدان باشه و هیچ وقت یاد و خاطرشون از ذهنهامون فراموش نشه. ممنونیم از اینکه امروز برنامه آینه جان رو همراهی کردید. تا فردا ساعت 11:15 که انشالله بازم توفیق داشته باشم به شما سلام و عرض ادب کنم، همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
لا اله الا انت سبحانك، لا سبحانك 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 إني كنت من الظالمين.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده آینه جان. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان در سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه شنونده رادیو معارف هستید و از خدای بزرگ متعال میخوام که دعاها و راز و نیاز و مناجاتتون در 11 روز گذشته از ماه مبارک رمضان رو به بهترین شکل پذیرفته باشه و در روزهای آینده از این ماه عزیز هم بتونیم به خدای بزرگ نزدیک و نزدیکتر بشیم. به ساعت 12 رسیدیم و در ادامه برنامه‌های این نوبت رادیو معارف دعوت می‌کنم شنونده برنامه بربال سخن باشید. سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی درباره خصوصیات بندگان واقعی.
آیا نرسید اون وقتی که این دل‌های ما